الى حد الوجود به علل حدود وسطا فی البراهین تحل فمنهما مبدا برهان و ما نتیجه و ما تعطا منهما و زا تمامه فاذ جزء سبب لآخره که مثل تعریف الغضب به غلیان دم قلب یعتری للانتقام و خسوف القمری به انمها نورهی و تمسی لحجب الارض بینه و شمسی ان قیاسین به کل تویا علیک ترتیبهما ما خفیا علیک ترتیبهما ما خفیا فإن علی العلة یقتصر یعد مبدأ برهان و بالمعلول حد نتیجة له و تم حصلا به جمع الانمها و حجب مثلا و ربما حد ولا الا تو اسفی امور اعتباریات فلنوزه المتن تقسیم للحد بنحو آخر ها امو ای تعالو الى حد الوجود ای حد الماهیت من حیث انها موجودتون لا من حیث هیهیه به علل اربع کلها او بعضها هیه حدود و وسطا فی البراهیه حدود و وسطا فی البراهین تحل بالبناء للمفعول من احله فمنهما ای حد مبدأ برهان و ما ای حد نتیجة البرهان و ما ای حد تعطا منهما و زا ای ما تعطا منهما تمامه ای حد کامل هو تمام البرهان فإذ جزء سبب لآخر ای هذه الثلاثه حين كان جزء من الحد سببا لآخر او كلمه اذ ظرف متعلق بقولنا ان قياسين الى اخره او فان الى اخره كمثل تعريف الغضب به غلیان دم قلبن یعتری للانتقام و قد مثل الشیخ بهی ایزن و خسوف القمر عطف علی الغضب ای و تعریف خسوف القمر بن مها نورهی و تمسی عطف تفسیری للانمها ده حجب الارض بینه و بین الشمس ان قیاسین بکل من المثالین تویا علیک ترتیبهما ما خفیا اما قیاسا تعریف الخسوف فمزیا و اما قیاسا تعریف الغضب فها کذا فلانون یرید الانتقام و کل من یرید الانتقام یغلی دم قلبه ثم نقول فلانون یغلی دم قلبه و کل من یغلی دم قلبه یغذب فإن علی العلت تقتصر به ان تقول فی تعریف الغضب هو ارادت الانتقام و هی علت للغلیان ك کما ان علتها ادراک و غیر الملائم فإن العاملة تحت الشوقیه و شوقیت تحت المدرکه یعد حدن هو مبدأ برهان و بالمعلول بأن تقول الغضب غليان دم القلب فهو حد نتيجة له أي للبرهان وتمون أي الحد التام الكامل حصل بجمع الإنمهاء وحجب مثلا في تعريف الخسوف وفي تعريف الغضب بأن تقول الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام و ربما حد ولا الا تو حتی تؤخذ في الحد از في امور اعتباریاتو كما مثلنا بالنقطه و نحوها فإنها اعتباریتون عدمیتون لا إله لها بالذات او هي لموضوعاتها بالذات و لها بالعرض فهي غير داخلت في ذاتها. بحث در اشتراک حد و برهان بود و به تعبیر دیگری تقسیم دیگری برای حد، همینطوری که حد معرف، حد تقسیم می شد به تام و ناقص، همینطورم حد تقسیم می شه به حد وجودی و حد ماهوی. بخاطر این که یه مرتبه هست که ما تعریف می کنیم شیء را به علل قوامش، علل داخلیش که اجناس و فصولش باشه، یه مرتبه شیء را تعریف میکنیم به علل خارجیش، علل وجودیش که علت فاعلی و علت غایی باشه. عرض میکنم که در اون حدی که از علت فاعلی و علت غایی استفاده بشه اشتراک حد و برهان میشه، برای که همون علت فاعلی و همون علت غایی که در تعریف شیء ذکر میشه، اگر بخویم برهان لمی بر وجود شیء ام اقامه بکنیم، از همون علت فاعلی یا علت غایی استفاده میکنیم. پس علت فاعلی و علت غایی هم جزء حد واقع میشن، هم جزء برهان واقع میشن. برهان لمی بر وجود شیء و حد شیء به علل وجودیش، این با هم شرکت پیدا میکنن، شریک میشن. و البته این و بهترین تعریف ها اونی هست که علل وجودی هم در تعریف ذکر بکنیم، تنها به اجناس و فصول اکتفا نکنیم. و لا شک که در این معنا که فایده اشتراک حد و برهان هم زیاده، برای که اگر چنون که ما حد چیزی را فهمیدیم، البته حد به وسیله برهان به دست نمیاد چنون که ایشان تصریح خواهند فرمود، و اما اگر چنون که ما حد شیعی فهمیدیم، ممکنه که یکی از اجزای همون حد را در برهان لمی هم مورد استفاده قرار بدیم. این یه بحثی هست که تقریبا مثل که یه بابی باز میشه برای اینکه تعریف اشیا اختصاص به تعریف به اجناس و فصولشون نداره که معروفه در منطق، نه به علل وجودی هم میشه شیء را تعریف کرد، همینطوری که ما انسان را به حیوان و ناطق تعریف میکنیم، اگر علت فاعلیش که حق تبارک و تعالی باشه و علت غایش که تقرب الله باشه، اینم در تعریف انسان ذکر بکنیم، اینم یه تعریفیه. حالا ایشان مطالبی قبل از بیان متن بیان فرمودن، حالا متن کتاب همون مطالبیه که از اول این غرر تا کنون خونده شده، اما اینا شرح قبل از متن بود برای روشن شدن مطلب. مرحوم آشتیانی اعلی الله مقامه، مرحوم حاج میرزا مهدی آشتیانی در حاشیه این کتاب میفرمایند که بله این اشتراک حد و برهان یه مبحث مشکلی هست قابل دقت. عرض میکنم که و من از چند نفر هم تو سوال کردم و خیلی قانع نشدم و خلاصه مفصلم حاشیه دارن در اینجا. حالا ایشان همون شعرهایی که در اشتراک حد و برهان فرمودن میخوان همینها را معنا بکنن. ایشون فرمودن که دو تا مثال شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب نجات برای اشتراک حد و برهان ذکر کردن که ما هم همین دو تا مثال ذکر میکنیم. یکیش خسوف قمر هست که بیانش گذشت، یکی هم تعریف غضب هستش. فقط چیزی که امروز باید عرض بکنیم و بعدا از رو بخونیم عبارت از همین معناست. در انخساف قمر که معلوم شد اشتراک حد و برهان در همین مورد انخساف قمر لحجب الارض بینه و بین الشمس دو تا برهان تشکیل میشه و در همین مورد انخساف حد تمام البرهان ممکنه باشه، حد مبدا البرهان ممکنه باشه، حد نتیجه البرهان باشه. برای که اگر چنون چه تعریفی که ما برای شیء میکنیم و حدی که برای این محدود میاریم دو تا جزء داشته باشه، یه جزئی سبب باشه یکی مسبب باشه، یکی علت باشه یکی معلول باشه. حالا اونی که علت باشه خواه علت فاعلی باشه و اون معلولش باشه، خواه علت غایی باشه و اون معلولش باشه. علت غایی خیلی کار ازش میاد، برای که علت غایی علت فاعلی فاعل هستش. عرض میکنم که در اینجا اگر چنین تعریفی که دو تا جزء داشته باشه، یکیش علت باشه یکیش معلول باشه، اگر چنون که هر دو تا جزءشو ذکر کردیم، هم علت هم معلول، حد تام تمام البرهان بهش میگن. یعنی دو تا جزئی هست که میتونه احتیاجات هر دو تا برهان رو تأمین بکنه. و اگر اون جزئی آوردیم که علت هستش، مبدا البرهان بهش میگن. اگر جزئی که معلول آوردیم، نتیجه البرهان بهش گفته میشه. در مورد انخساف که بیانش گذشت، یکی در مورد انخساف، یکی در مورد تعریف فکر و اندیشه، یکی در مورد تعریف قوه نامیه، یکی در مورد تعریف قوه غازیه، یکی هم قوه مولده. قوه مولده، قوه غازیه، نامیه، تعریف فکر و خسوف قمر، چهار مورد تا کنون اشتراک حد و برهان را ذکر فرمودن مرحوم حاجی. البته در مورد انخساف ابن سینا در کتاب نجات گفته ایشون هم ذکر فرمودن، اما سه تا مورد دیگه که تعریف فکر و تعریف نامیه و غازیه و مولده باشه، این چهار مورد هم خودشون بیان فرمودن. حالا یه مثال دیگری هم ابن سینا در کتاب نجات ذکر کرده برای اشتراک حد و برهان و اون عبارت است از تعریف غضب. عرض میکنم که برای که بنده بفهمم مثال ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها تلک الامثال نضربها للناس. نمیدونم مثل برای اینه که مطلب روشن بشه. بله البته، اما خیلی هم نکته داره، برای که ما میفهمیم که اولا که قوا در همین جا یه قسمتی از طبیعیات هم میفهمیم که چند جور قوا ما داریم. قوای نباتیه، قوای حیوانیه، قوای نفسانیه. قوای نفسانیه هم یا محرکه هست یا مدرکه هستش و یک کمی یه مختصری به علم و نفس هم آشنایی پیدا میکنیم در اینجا. فایدهش همینه. و این کتاب منظومه منطق، منطق تنها نیست، عرفان هم هستش، فلسفه هم هستش، طبیعیات، الهیات، این هست. بعضی میگن که ممحض در منطق نیست، بعضی هم میگن نه جامعه اینجوریه. عرض میکنم به حضورتون که همین مثال هایی که بیان فرمودم راجب قوه نامیه و قاضیه و مولده، اینها از قوای نباتی هستن و اینها مربوط به علم و نفسه، مربوط به طبیعیات هستش. و همین مثالی که راجب غضب حالا بیانش میفرمایند، اینم مربوط به همون قوای نفسانی میشه. حالا اگر چنون چه تا غضب، غضب که خشم باشه، همون خشمی که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو، باید گشت و پیداش. غضب و خشم، این یکی از صفات ناپسندیده انسان هستش. عرض میکنم که تعریف کردم غضب را اینجوری: الغضب و غلیان و دم القلب لإرادت الانتقام. خشم عبارت است از به جوش آمدن خون، خون قلب برای اراده انتقام، که انسان انتقام از دیگری بگیره. این تعریف. عرض میکنم که لاشک در این معنا که این تعریف دو تا جز داره، یکی غلیان و دم القلب، یکم ارادت الانتقام. و ارادت الانتقام، علت ارادت الانتقام علت میشه برای غلیان دم قلب. پس در اینجا یه جزئی علت و یه جزء معلول هستش. اینجا هم علت فاعلی هم باید باشه، برای که اراده انتقام علت میشه، علت فاعلی میشه برای غلیان و جوشش خون قلب. چطور؟ قلب در اینجا بله بله، همون که انسان میخواد که انتقام بگیره. اما این غلیان دم قلب کی پیدا میشه؟ اون وقتی که اراده انتقام در انسان پیدا میشه، اون وقت است که علت فاعلی میشه. عرض میکنم که این دو جزء داره این تعریف. حالا اگر چنون که ما هر دو جزء را در اینجا ذکر بکنیم، این تعریفی میشه که تعریف تام تمام البرهان، تعریف کامل تمام البرهان میشه. اگر جزئی که معلوله که اولی هستش بگیم الغضب و غلیان و دم القلب، این حدی میشه که نتیجه البرهانه. و اگر گفتیم الغضب و اراده الانتقام، اون جزئی که علت ذکر کردیم، میشه حد مبدا البرهان. و در همینجا دو تا برهان تشکیل میشه. عرض میکنم که این دو تا برهان که در اینجاست، مثلا میگیم که زیدون یرید الانتقام، البته اون جزئی که علت هستش اوسط در برهان اولی واقع میشه. زیدون فلانون به قول امروزی ها ایکس مثلا یرید الانتقام، و کل من یرید الانتقام یغلی یا یغلا، که حالا ما نمیدونیم تشکیل کلمه شم، یغلی دم و قلبه، فزیدون یغلی دم و قلبه. نتیجه میگیریم که زید در صدد انتقام است و هر کسی که در صدد انتقام باشه، رگهای گردنش خون تو رگهای گردنش میگیره و تو چشمش میگیره، خون قلبش به جوش میاد، فزیدون یغلی دم و قلبه. این نتیجه. او وقت نتیجه ملازمی فرمایید در اینجا اون جزء دومی حد که علت هست برای جزء اولی اوسط در برهان واقع شده. بعد نتیجه همین برهان صغرایی در برهان دومی قرار میدیم و میگیم که زیدون یغلی دم و قلبه. اینجا جزء اولیت که معلول باشه اوست در برهان واقع شده. زیدون یغلی دم و قلبه و کلو ما یغلی دم و قلبهی فهوه بله فهوه یغذب، وقت نتیجه میگیریم که فزیدون یغذب. این هم در مورد تعریف غضب هم اشتراک حد و برهان میاد. چرا؟ برای که ارادت و انتقامی که جزء برهان لمی بود، یعنی اوسط در برهان اولی بود که برهان لمی باشه، همین در تعریف غضب هم به کار گرفته شد و این اشتراک حد و برهانه. و ما تعریف کردیم غضب را به علت به علتی که ارادت الانتقام باشه. در اینجا عرض میکنم که به مناسبت ارادت الانتقام مرحوم حاجی علیه الرحمه اشاره میفرمایند به همون قوای محرکه. برای که عرض کردم در انسان سه جور قوا هستش. یکی قوای نباتیه هستش که همون غازیه و نامیه و مولده باشه و مربوط به جسم نامی بودن انسان هست، و یه دستم قوای حیوانی هست که قوای ظاهری باشه، حالا 5 تا باشه، 6 تا باشه، 7 تا باشه، اون جالا مشهور گفتن 5 تا، و قوای باطنه 5 تا قوه باطنه. اینها هم عرض کنم و قوای نفسانی هستن که اونها مدرکه و محرکه. عرض میکنم که قوای مدرکه که خب معلومه، قوای محرکه عبارت است از همون قوه شوقیه. فاعل مختار، فاعل بالاراده، وقتی میخواد کاری انجام بده اراده مبادی داره. فعل اختیاری مستند به یک مبادی هست که بهش مبادی اختیاری میگن، و اولش ادراک، دومش شوق هستش، بعدم عرض کنم قوه عامله. اول انسان کاری که میخواد انجام بده تصور میکند اون کار را، ادراک میکند اون کار را به عنوان ادراک تصوری. انسان تصور میکند درس خوندن، تحصیل علوم دینیه، اول تصور میکنه این را، بعد تصدیق میکنه به فائدش که اگر بتونم خودم عمل بکنم 4 تارم برای خدا به راه راست بیارم که در آخرت اجری مثلا داشته باشم، فایده، تصدیق به فایده میکنه. در اینجا تا اینجا ادراک هستش، تصور و تصدیق هستش. بعدش هنگامی که انسان تصدیق کرد به این تصدیق فایده این چیزی که تصور کرده، شوقی برای او پیدا میشه، اشتیاقی برای او پیدا میشه، علاقهی براش پیدا میشه نسبت به این کار. و این شوق در اثر این که هی تصور میکنه فایده، هی تصور میکند علوم دینی را و هی تصدیق میکنه به فواید علوم دینی، این شوق رو به افزایش میگذاره و همینطور زیاد میشه تا اینکه یه شوق مؤکدی میشه. وقتی شوق مؤکد شد بهش اراده گفته میشه، حالا در صورتی که اراده هم شوق مؤکد باشه، چون در طبیعیات اینها بحثاش هر کدوم در جای خودش هست. مثلا یکی از چیزهایی که ما چیز داریم اینه که میخواییم مثلا امسال ما شرح منظومه مثلا حکمت که عرض میکنیم، شاید همش مثلا ما 100 تا صفحه یا 100 نمیدونم چند تا نتونیم بخونیم، او وقت مثلا میخواییم تمام مباحث هم در یه جا معلوم باشه. خود نمیشه یه کتاب و هر کدوم از اینا راجع به اراده، قوای شوقیه، قوای نباتیه، اینا دونه دونه در جای خودش و در بحث خودش گفته شده. حالا درست باشه یا نباشه، انسان حق داره تک تک بکنه بگه درست نیست، اما باید هر کدوم رو در جای خودش ببینه. بعد مثلا بعضی از آیون هستن سوال می‌فرمایند که مثلا یه ماده اولا و صورت چه؟ صورت نوعیه چه؟ خب به نظرم خیلی بعید میاد. این حیولای اولا وقتی آدم میشنوه مثلا خیال میکنه که کسی بود نظامی کرد، میگه وقتی وجود منبسط میگن من میدون مشق تو ذهنم میاد، میدون مشق که من سربازی ها مشق، سربازی ها مشق میکنن یه جوی وسیعی اینجوری، وقتی حیولا گفته میشه خیال. نه، اینها در یه جا انسان باید این بحثا رو ببینه، ببینه چه میخواد بگه طرف. اون کسی که مثلا ابن سینا و فارابی اینهایی که مثبت حیولای اولا هستن، اینا مثلا یه حرفی هم نزدن که همینجوری بشه حیولای لفظی گفته باشن، نه، در جای خودش. خلاصه این قوالا در جای خودش بحث شده، جاش نیست. و بعد این شوخ مؤکد میشه، این میشه اراده. بعد قوه عامله به کار میفته. در اینجا ملازمی فرمایید که مبادی اراده از ادراک شروع شد، تصور و تصدیق باشه، بعد به قوه شوقیه رسید، حالا درجه اول شوق تا برسه به شوق مؤکد، بعد قوه عامله، قوه عاملهی که در عضلات، گویا عضله صحیح هستش، در عضلات انسان هست، در ماهیچه های بدن انسان هست. او بعد هنگامی که اراده مؤکد شد، یه مرتبه انسان پا میشه، موهاشو کوتاه میکنه و عبایی هم به دوشش میگیره و کتاب جامع المقدماتی هم میگیره و روانه مدرسه میشه. این یه قوه عامله به کار میفته و فعل در خارج انجام میگیره. عرض میکنم که حالا در اینجا مرحوم حاجی میفرمان که بله، اراده انتقام علت از برای غلیان دم قلب هستش، چنانچه بله اراده انتقام علت غلیان دم قلبه، چنانچه علت اراده انتقام هم ادراک غیر ملایم هست. انسان یه چیزی که ملایم با طبعش نیست، سازگار با طبعش نیست، اینا رو که میبینه اراده این مثلا تصور میکند چیزهایی که ملائم با طبعش نیست و سازگار با طبعش نیست، این تصور میکنه، بعد تصدیق میکند به بدی اینها. وقتی تصدیق به بدی اینها پیدا کرد، شوق براش پیدا میشه که طرفی که این کارا را انجام میده ازش مثلا انتقام بگیره و او را گوشمال بده، مجازاتش بکنه، به این شوق مؤکد میشه، بعد سرحد اراده میرسه، بعدم فعل در خارج انجام میگیره. و خلاصه اراده طول انتقام علت از برای غلیان دم قلبه، علت اراده طول انتقام هم ادراک غیر ملایم هست، همون چیزه که ناملائماتیست که انسان میبینه. بعد مطلب دیگرم همینه که در اونجای اشتراک حد و برهان پیدا میشه. نه، در اونجا نیستش. والله و عزیزون زنتقام معناش این نیست که روز قیامت وقتی ما را خداوند متعال تو آتش انداخت اونجا خوشحال میگه حالا دیدی چجور از انتقام گرفتم اونجا، نه، اینا نیست. نه، بله، البته در مبادی عالیه که اینجور نیست، در حق تبارک و تعالی که اراده ذاتی این ذاته، اراده فعلی هم که زائد بر ذاته، در ماها، در انسانها، در کسانی که متحرک بالاراده هستن، در حیوان و انسان، در کسانی که تحرک بالاراده دارن، خداوند متعال که منزه از تمام اینها هستش، او اراده حق میگن علم به نظام احسنه، علم به نظام احسن وجود. اون در باب الهیات به معنی الاخص، باب ارادهی که از بابهای مشکل علوم عقلی هستش، اراده در حق تبارک و تعالی، آیا علم به نظام احسنه، چجوریه،
اراده فعلی که زائد بر ذات هستش، زید اراده فعلی حق هستش. عرض میکنم اینها در همین هایی که متحساسون متحرکون بل اراده. بعد مطلب دیگرم همون بود که حالا اگر چنون چه اشیایی باشن که دارای علل اربعه باشن یا دارای علت فاعلی و غایی مثلا باشن، حالا علت مادی و صوری هم ندارن، موجودات مجرده که ندارن علت مادی و علت صوری به اون معنا ندارن، یه موجوداتی هستن که خب حالا یا علل اربعه همش هست یا بعضیش هست، میتونیم به وسیله علل وجودیشون تعریفشون بکنیم. اما از اون ره گذر که در موجودات و در بین امور یه اعتباریات هم هستش، این اعتباریات یا اینکه علت ندارن یا اگرم دارن مال خودشون نیست، مال محلشونه، مال موضوعه، پس نمیتونیم تعریفشون به علل وجودی بکنیم. مثل اون مثالی که زدن نقطه و وحدت و جهل و اما و امثالی، اینها اشتراک حد و برهان درشون نمیاد، برای که اینها علل وجودی ندارن. وقتی علل وجودی ندارن یا اگرم علل وجودی باشه، اولا و به ذات مال محلشونه، ثانیا و بالعرض مال اینهاست، اینا دیگه نمیشه اشتراک حد و برهان درشون جاری کرد. البته در اعتباریات اگر اینجورم بشه تفوه به این معنا میشه، خب معلوم نیست یه علت صوری و مادی که گفته میشه در اشیایی که ماده و صورت داشته باشن، اما اینم تشبیه میکنن. خب انسان میبینه که این ماده مثلا در تمام این چیزا هستش، در همه این تصریف ها، در همه این صیغه ها مثلا هستش در این کلمات، اما صورتش هیئتش عوض میشه. البته تشبیهن به موجودات خارجیه به عنوان تشبیه به اونو. چی دور آقا؟ بله، عرض کنم که حد که نگفتن که ممیز ماسه با، حالا الان عنقریبن بحثش میاد که اگر چنون چه ما مقصودمون از تعریف تمیزش معرف از ما سوا باشه، با یه دونه عرض خاص هم میشه. الانسان و ماهو میگیم متعجبون یا میگیم ظاهر، تمیزش از تمام موجودات پیدا میشه، برای هیچی غیر از انسان متعجب یا مثلا ظاهر نیسته. نه، تهدید که برای تمیز تنها نیستش، تهدید برای شناخت شیعه. البته وقتی شناخت شیعه پیدا شد تمیز هم پیدا میشه، اینجوریه. و اما نه تمیز تنها که مقصود نیست. البته اول کتاب ایشون گفتن، اول کتاب ایشون گفتن که حدی که در اینجا ما میگیم اعم از حدی است که در اونجا گفتیم که حد مصطلح باشه. بنابراین حد مصطلح که عبارت بود از فصل قریب و جنس قریب، وقتی تعریف بکنیم شیء را به علت فاعلیش یا علت غایش، نه جنس قریب نه فصل قریب، مسلماً او حد به اون معنا نیستش. حالا هر جور جناب‌عالی دلت میخواه اسمش بگذار، اون تعریف به اجناس و فصولکی یا حد یا رسمه، اما تعریف به علل وجودی نه. ها ای تعالو، این تقسیمون فلنوزه المتنه، پس حالا ما باید توضیح بدهیم متن را. اینا شرح قبل از متن. تقسیم للحد به نحو آخر، عرض میکردم این غرر دو تا عنوان داره، دو تا تیتر داره، یکیش غررون فی مشارکت الحد والبرهان، یکی تقسیم للحد به نحو آخر، معنون به دو تا عنوانه بشد عنوان دومی بهتر باشه. تقسیم حد به جور دیگری که حد یا حد ماهوی هستش یا حد وجودی هستش. ها امو یا ها ام ای تعالو اقتباس از قرآن عظیم و شأن است. ها امو قرأو کتابیه، ها امو ای تعالو بیایید ای دانشمندان و ای دانش جویان منطق و علوم عقلی، الی حد الوجود، بیایید به طرف حد وجود. حد وجود که گفته میشه نه حد وجود محض، حد وجود اول تصریح کردن، مقدمه دومی در همی بود، حد وجود یعنی حد ماهیت موجوده در مقابل ماهیت من حیثیتیه. ای تعالو الی حد الوجود، توجه بفرمایید به حد و تعریف وجود. ای حد الماهیت من حیث انها موجودتون لا من حیثیتیه، یعنی تعریف ماهیت از اون جهت این ماهیت موجوده، نه تعریف ماهیت من حیثیتیه. این تعریفی که در اینجا گفته میشه، این حدی که شریک با برهان هستش، حد ماهیت موجوده که در حقیقت علت فاعلی باشه و علت غایی باشه، اینا مربوط به وجود شیئن نه مربوط به ماهیت. تعالو الی حد الوجود، تعریف ماهیت موجوده به چی؟ به علل اربع کلها و بعضها، که یک قسم از اقسام حدم عبارت است از حد ماهیت موجوده. تعریف ماهیت موجوده به چی؟ به علل چهارگانه، حالا تمامش یا بعضش، مثل تیشه که ابن سینا تعریف کرده بود به همه علل بود، اما مثل انخساف مثلا به همه علل نیست، غضب به همه علل نیست، بعضش مثلا هیه حدود وستا فی البراهین توحل، که این علل چهارگانه کلش و بعضش، این علل چهارگانه حد اوسطهایی در براهین واقع می شوند. کلمه توحل بالبناء للمفعول مجهوله من احله، یعنی محل این علل اربعه در براهین حد جای حد وسطا هستند. اگر چنون چه همین عللی که در تعریفش قرار میدیم بخویم در برهان قرارش بدیم، محلش و جاش محل حد اوسط میشه. فمنهما ای حد مبدا و برهان، پس یکی از این حدای وجودی اون حدیه که مبدا برهان هست. و ما ای حد نتیجه البرهان، بعض از این تعریف های به علل هم تعریفی هست که نتیجه البرهان هست. و ما ای حد تعطا من هما، و یک قسمی از این تعریف های به علل وجودی تعریف هست که تعطا من هما می آید از اینها، یعنی خلاصه تشکیل میشه هم از مبدا البرهان و هم از نتیجه البرهان. و زا ای ما تعطا منهما تمامه، و اینی که تشکیل میشه، این حدی که تشکیل میشه از حد نتیجه البرهان و حد مبدا البرهان، تمامه تمام حده، ای حد کامل هو تمام البرهان، حد کامل تمام البرهانه وقتی هر دو جز در تعریف بیارید. حالا دقت بفرمایید، این کلمه فاز جزء سبب لآخر چون شعر بوده، این یا ممکنه که این از زمانیه باشه، اینجوری معنا بکنیم فاز جزء سبب لآخر، یعنی اون جایی که حد مبدا البرهان پیدا میشه و حد نتیجه البرهان پیدا میشه و حد کامل تمام البرهان پیدا میشه، اینها در هنگامی است و در وقتی است که تعریف ما دو تا جزء داشته باشه و یه جزئی سبب جزء دیگری باشه. که از زمانیه باشه. فاز جزء سبب لآخر ای هذه الثلاثه حين كان جزء من الحد سببا لآخر. این سه جور حدی که گفتیم پیدا میشه در اون هنگامی که یه جزء از حد سبب و علت برای جزء دیگری باشه، مثل توسط الارض که سبب و علت برای عرض میکنم که انمها انور قمر بود، مثل ارادت الانتقام که علت از برای غلیان دم قلب هستش مثلا. حالا یا اینجوری او کلمت و از ظرفون متعلقون به قولنا ان قیاسین الى آخره او فعین الى آخره. حالا اینجا در اون شعرهای بالا در شعرهای متن ملاحظه بفرمایید و ذا تمامه فاذ جزء سبب لآخره که مثل تعریف الغضب بالغلیان دم قلب یعتری للانتقام و خسوف القمری به انمها نوره و تمثیل حجب الارض بینه و شمسی ان قیاسین به کل تویا علیک ترتیب هما ما خفیا. که حالا بیانی هر کدوم از این دوتا مثالی که ما زدیم که خسوف قمر باشه و غضب باشه، دوتا قیاس در هر یک از این دوتا مثالی که ما زدیم منتوی هستش و ترتیب اون دوتا قیاس هم بر تو مخفی نیست. خب حالا این قیاسین به کلن تویا علیک ترتیب هما ما خفیا فاذ جزء سبب للآخر، که این متعلق به اونجا باشه. به درستی که دوتا قیاس به هر یکی از این دوتا مثال منتوی هستش، بر تو هم ترتیب این دوتا قیاس مخفی نیست. کی دوتا قیاس به این دوتا مثالی که گفتیم که خسوف قمر و تعریف غضب باشه منتوی هست؟ اون وقتی که یه جزئی از حد سبب از برای جزء دیگری باشه، اون وقت دوتا قیاس تشکیل میشه که یه جزئیش حد وسط در یه برهان، یه جزئی حد وسط در برهان دیگه. یا اینکه اینجور بگیم متعلق به فعن هستش، فعن علل علت یقتصر، فعن علل علت یقتصر یعد مبدع برهان و بالمعلول حد نتیجتون له و تمون حسلا به جمع الانمها و حجم مثلا فاذ جزء سبب لآخر. بگیم که اگر چنانچه در تعریف اقتصار به علت تنها کردیم این حد مبدع البرهان بهش میگن، اگر اقتصار بر معلول کردیم نتیجت البرهان بهش میگن، اگر علت و معلول هر دوتا را ذکر کردیم سبب و مسبب هر دوتا را ذکر کردیم حد کامل تمام البرهان بهش میگن. کی؟ اون وقتی که یه جزئی سبب و علت از برای جزء دیگری باشه. پس کلمه فاذ جزء سبب لآخر سه جور میشه معنی، که مثل تعریف الغضب به غلیان دم قلب یعتری للانتقام. حالا تعریف شی به علل وجودیش کلها و بعضها که اشتراک حد و برهانم درش پیدا میشه، مثل چی؟ مثل تعریف کردن خشم و غضب به این که غضب عبارت هست از جوشش خون قلب که آرز می شود، یعتری که آرز می شود این غلیان دم قلب بر انسان به خاطر اراده انتقام از غیر. و قد مثل غضب هم تعریف غضب هم مثال زده و خسوف القمری مثل تعریف غضب و مثل تعریف خسوف قمر به انمها نوری و مانند تعریف خسوف قمر. ای خسوف قمر عطف است بر غضب، کمثل تعریف الغضب و کمثل تعریف خسوف القمر، عطف بر غضب هستش. ای و تعریف خسوف القمر به انمها نورهی و تمسی، عطفون تفسیری یون لل انمها. کلمه تمسی برای شعر ایشون ذکر فرمودن و عطف تفسیری بر انمها هسته. و مانند تعریف خسوف قمر به انمها نور قمر و تمس و محو نور قمر، به خاطر حاجب شدن و حائل شدن کره زمین بین قمر و بین شمس. این کلمه تمس عطف تفسیری انمها هست. ان قیاسین به کل من المثالین تویا، دو تا قیاس به هر یک از این دو تا مثال منتوی هستند، یعنی این دو تا مثال هر کدومشون مشتمل بر دو تا قیاس هستند، دو تا قیاس ازشون در میاد. علیکه ترتیب و هما ما خفیا، بر تو ترتیب و چینش و تشکیل این دو تا قیاس که از هر یک از دو تا مثال این در میاد مخفی نیستش. اما قیاسا تعریف الخصوف فمزیا، اما اون دو تا قیاسی که در تعریف خسوف از تعریف خسوف در میاد، اون که گذشت بیانش. و اما قیاسا تعریف الغضب، اما اون دو تا قیاسی که در تعریف غضب پیدا میشه، فهاکذا اینجوری باید گفت: فلانون یرید الانتقام، این صغرا و اراده انتقام. ملاحظه می‌فرمایید که اوست در برهان اولیه، جزئی که علت اوست در برهان اولیه، در تعریف جزء دومیه، اما در برهان حد وسط در برهان اولیه. فلانون یرید الانتقام و کل من یرید الانتقام یغلی دم و قلبه، هر کسی که اراده انتقام داشته باشه خلاصه خون قلبش به جوش میاد. او وقت نتیجه ده ایشون ذکر نفرموده، نتیجهش این میشه: فلانون یرید الانتقام و کل من یرید الانتقام یغلی دم و قلبه. نتیجه این میشه که فلانون یغلی دم و قلبه. این نتیجه صغرای در برهان دومی قرار میدیم: ثم نقول فلانون یغلی دم و قلبه، این صغرا، و کل من یغلی دم و قلبهی یغذب. یه نتیجه هم ذکر نفرمودن، پس نتیجه میشه فلانون یغذب، اینم نتیجه. فإن علل علت تقتصر، اونجا هم باید تقتصر خوند که ما یقتصر خوندیم. فإن علل علت تقتصر به ان تقول فی تعریف الغضب هو اراده الانتقام و هی علت للغلیان. ای کما ان علت ها ایر بین الهلالینه، دیگه مربوط به این مطلب نیست. پس اگر چنانچه بر علت تنها اقتصار بکنی تو در تعریف غضب، به این که در تعریف غضب بفرمایید که غضب ارادت است از اراده انتقام، همون اراده انتقامی که علته، و هی علتون للغلیان که علت غلیان باشه، یعد و حدن هو مبدع و برهانن، این حدی بهش میگن که مبدع البرهان هست. حالا در همین جا یه اشاره هم میخوان بکنن به مبادی اراده، اما دیگه مربوطی به اینجا نیست. تعریف غضب بگیم غضب ارادت عبارت است از اراده انتقام، و هی علت للغلیان، اراده انتقام علت غلیان دم قلبه. کما ان علتها ادراک و غیر الملایم، چنانچه علت خود این اراده انتقام هم ادراک کردن انسان، یه چیزیه که ملائم و سازگاره با طبعش نیست. فإن العاملت تحت الشوقیه و الشوقیه تحت المدرکه. حالا چرا؟ عرض میکنم که برای این که قوه عامله، همونی که در عضلات هستش و همون که علت مباشر فعله و فعل انجام میده، برای این قوه عامله که در عضلات هست و فاعل مباشر فعل هستش در تحت قوه شوقیه تا شوق پیدا نشه، تا اراده پیدا نشه، قوه عامله منبسته در عضلات به کار نمی افته. برای که قوه عامله در تحت قوه شوقیه هست و شوقیه تحت المدرکه، قوه شوقیه هم تحت مدرکه هستش، اول تصدیق و تصور، بعدش در مرحله پایین ترش شوق و شوق مؤکد که اراده باشه، بعدش در مرحله پایین ترش او وقت قوه عامله که در عضلات هستش، بعدش هم فعل در خارج انجام میده. و بالمعلول به ان تقول الغضب و غلیان و دم القلب فهو حد نتیجتون لهو ایل البرهان. و اگر چنونچه اقتصار بکنی تو در تعریف غضب به معلول، به اون جزئی که مسببه، به این که بفرمایی که غضب عبارت است از جوشش خون قلب، این حدیست که نتیجه برهان بهش میگن و تمون ایل حد تام الکامل و حسلا به جمع الانمها و حجم مثلا و حد تام کامل تمام البرهان هم حاصل میشه و متحقق میشه به این که جمع بکنی تو در تعریف بین انمها نور و حاجب شدن زمین بین قمر و شمس، مثلا در تعریف خصوص این من باب مثاله و الا حد تام در غیر این مورد هم پیدا میشه و حد کامل تمام البرهان هم حاصل میشه به جمع کردن بین انمها و حجم مثلا فی تعریف الخصوف، در تعریف خصوف اگر هم انمها ذکر کردیم، هم توسط الارض بینه و بین الشمس که همون حجب الارض بینه و بین الشمس باشه، تعریف حد کامل تمام البرهان. و فی تعریف الغضب چطور؟ حجب علت فاعلی مسلمان بله، حالا این باشه شاید هم حالا ما اشتباه کرده باشیم در بعضی موارد، اجالتا علت فاعلی باشه، علت فاعلی در یه جام بود که نه، در یه جام بود که علت غایی بود، در اون تعریف فکر بود، تعریف غازی اینا بود، علت غایی هم بودش. و فی تعریف الغضب به ان تقول الغضب و غلیان و دم القلب لارادت الانتقام، که اگر این جوری شد هر دو جز ذکر شده بعد کامل تمام البرهانه. در تعریف غضب هم انسان بگه که غضب عبارت است از غلیان دم القلب لارادت الانتقام. و ربما حدون ولا الاتون حتی تؤخذ فی الحد، حالا چه بسا تعریف برای یه امور اعتباری هست تعریفش میکنیم لیکن علتی نداره تا اون علتش در تعریفش عهد بکنیم، یه در اونجا ناچار باید تعریف شرح الاسمی باشه، مثلا تعریف به یه مفاهیمی باشه، به یه اعراضی باشه، عرض عامی، عرض خاصی، امور اعتباری به جنس و فصل هم که ندارن، یه اونجا علل وجودی نیستش که در تعریفشون ذکر بکنیم. و چه بسا مواردی هست که حد و تعریف هستش، البته تعریف اعم از رسمی و حدی و اینا حد و تعریف هستش، اما علل اربعه ای نیست تا اینکه اخذ بشن اون علل اربعه کلها و بعضها در حد اون محدود. چرا؟ اسفی امور اعتباریاتو، زیرا که در بین این امور متحققه یک امور اعتباری هم هستن و اون امور اعتباری تعریفشون هم میکنیم، اما عللی ندارن، علل وجودی ندارن تا در تعریفشون ذکر بکنیم. کما مثلنا به نقطته و نحوه ها، چنانچه ما مثال زدیم برای امور اعتباری به نقطه و مثل نقطه که وحدت مثلا باشه، اما باشه، جهل باشه، فانها اعتباریتون عدمیتون. بله خب بله اونا هم یه جوری هست، البته اما اونها فقه شیعه، البته فقه شیعه اون ریشه تکوینی داره، اون ریشه تکوینی داره، او اصلا به طور کلی چون قوانین اسلام و احکام اسلام موافق با فطرت عالم و آدم و موافق و سازگار با مزاج با سرشت خلقت هستش، فطرت الله التي فطر الناس عليها، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اونا رو تعبیر به اعتباریات نمیشه کرد. خلاصه گرچه بعضی از بعضی اختلاف دارن در این معنا، لکن ایدئولوژی خلاصه از همون الهیات، از همون اعتقادات گرفته میشه. عقل عملی ریشه عقل نظری داره. البته یکی از جوانهای فاضل هم هستن که دقت دارن بحث میکنن در همین معنا. بوی نفر نویسندم که از شاگردهای مرحوم آیت الله مطهری قدس سر بوده، چونم این معنا را قبول نداره. اما علامه طباطبایی قدس سر رو که اینجور میفرمودن، اجالتاً اعتقادات منشأ اخلاقیات میشه و اخلاقیات موجب اعمال انسان میشه. نه فقه شیعه، فقه شیعه نه فقه سقیفه، نه فقه شیعه، شیعه امامیه اثناعشریه، یعنی مذهب حقه جعفری، مذهب حقه تشیع اثناعشری، اون نه نمیشه بهش اعتباریات گفت، او همش چیز تکوین داره. عرض میکنم که اگر چنون چه و اعدو لهم مستطعتم من قوه هستش در طبیعت هم اینجوری هست، اگر کلو وشربو هست در اونجا هست، اگر فنکه الایاما هست همون جوریه، اگر اقیم الصلات ریشه تکوینی داره، هر دانی نسبت به عالی خاضعه، از خضوع داره، از این یه چیز تکوینیه. حالا کار نداریم به اونها، جالتن حالا حضرت عالی میخواید مثال بزنید بزنید، لکه فقه شیعه اعتباری به این معنا نمیشه. مالکیتش ریشه تکوینی داره، همه چیزش ریشه تکوینی داره، جهاد و دفاعش ریشه تکوینی داره، امر به معروف و نهی از منکرش ریشه تکوینی داره. نه اینجور، بله فقه های دیگران ممکنه. چطور جان؟ بله طهارت ریشه تکوینی از آقا من کار ندارم، بنده که آب دارم اینجا میخونم، حالا به اینجا دارم میخونم، خدا حفظتون کنه. کچه من بنده ای صافش میتونم بکنم، این کلمش رو غلط میگم، من چه میدونم. بنده میفرمایی طهارت وان در عالم تکوین طهارت هستش، و ای طهارت نماشه تمام زباله ها و اینها تبدیل میشه به سیب لبنانی اصفهانی و آدم میخوره. حالا عالم تطهیر نداره، عالم طهارت درش نیست، مثلا عالم تکوین. این طهارتی که ما هم چیز میکنیم به تبع از عالم، یکی مزاج عالم مطهره، میته را تبدیل میکنه به بهترین سیب گلاب اصفهانی و جلو آدم میذاره میخوره. تطهیر نیست در عالم، همه اینا ریشه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، و رمز جاودانگی احکام اسلام در قالب تشیع جعفری اثناعشری همینه، جاودانه هستش، برای پشتوانه تکوین داره. اینجوری نیست یه روزی یه پشتوانه تکوینیش برده چیز بشه، نه اینجوری نیست، اینطوری نیست که بله تعدد زوجات مال یه زمانی بوده، نه دیالا نه خیر، نه اینجوری نیست. اگر موفق شدید از فی امورن اعتباریاتون، فرما که اعتقادمون اینه، اعتقاد دو تا چهار تا دو قبرم که بریم تا ازمون پرسیدن تمام اینها همش همجوری که تلقین تو مفاتی نوشته مثل دو تا چهار تا برامون هست، هیچ شکی، هیچ، الحمدلله خدا رو شد چه نعمتی بالاتر از این. هر چی که برامون، هر چی تو کتاب منتهی آمال بیوگرافی 14 معصوم پاک است، همه شمول مثل دو تا چهار تا. بله اس فی امور اعتباریات، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، کما مثلنا به نقطه مثال به نقطه زدیم و در دایره فرمان ما نقطه تسلیمی، خلاصه نقطه تسلیم، چنانچه مثال زدیم ما به نقطه بود، مثل نقطه که وحدت و امثال اینا باشه. او روز یک کسی فرمود که شما خیلی حرفای خارجی میزنید و فلان، عرض کردم خودم به خودمم در اختیار خودم نیستم، نمیتونم، حالا وقتی شما ضایع شد ما رو ببخشید. فانها اعتباریتون، اینا امور اعتباریت و عدمیان. حالا عدمی البته عدمی هستن، اکرارا ما عرض کردیم که میگن اون اعدام ملکات لها حظ من الوجود به خاطر شأنیت موضوع، اما علامه میفرمودن قدس سره که ما معنی این حرف رو نفهمیدیم که لها حظ من الوجود یعنی چه. خلاصه لا اله لها بالذات، نقطه و وحدت و اما و جهل و اینها یه عللی ندارن که به ذات علت فاعلی اینا باشه. در اعدام که لا علیت ولا معلولیت فی الاعدام، او هیل موضوعاتها به ذات ولها بالعرض، یا اگرم علتی داشته باشن اینها، این علل مال موضوعات اینوی هست که گفتیم. آخه وحدت در یه جایی پیدا شده، در یه ذاتی هست که وحدت عارضه برش شده، یه جایی هست که نقطه خطیه که نقطه عارضه شده، یه جهل در یه جایی هست مثل بنده که پیدا شده عرض میکنم، یا این که اما در یه کسی در یه موضوعی پیدا شده، حتی موضوعش علل هم داره، اما این علل مال موضوع به ذات، مال اینه بلعرض البته. اینها عللی ندارن به ذات، یا این که نه اگرم عللی داشته باشن، علل وجودی مال موضوعاتشونه به ذات و مال اینهاست بلعرض. فهیه غیر و داخلت فی ذاتها، پس اون علل داخل در ذات اینها نیست، این داخل در ذاتشون نیست، معناش این نیست. اصلا علل وجودی علل خارجی بهش میان که خارج از ذاته، داخل در ذاتشون نیست، یعنی مربوط به ذات اینها نیست، مربوط به موضوعاتشونه.